اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناسبی شیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی نور ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را در قلوب همه ما افزون بفرماید. ایدی ما را از ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعجیل در فرج امام زمان علیه الصلاه و السلام مقدر بفرماید ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از روش‌های مهم برای نتیجه گیری و خروجی گرفتن از مطالب علمی تکرار اون مطلب هست. تکرار امر لازمی است، چه اینکه فضای کلاس و درس باشه، استاد و شاگرد باشه، چه منبر باشه، چه علوم روز باشه، چه علوم دینی باشه، هرچی تکرار لازم هست. فواید مختلف داره تکرار. اولا اصل مطلب در ذهن انسان ثبت میشه با تکرار. با تکرار انسان مطلبی رو حفظ میکند، حفظ میشه انسان. هیچ کس بدون تکرار چیزی رو حفظ نمیشه. کسی میخواد قرآن حفظ کنه باید تکرار کنه، نهج البلاغه، شعری میخواد حفظ کنه، هرچی باید حفظ تکرار کنه. تکرار باعث میشه اصل مطلب حفظ بشه. تکرار باعث میشه ذهن انسان به ابعاد جدیدی از اون موضوع باز بشه. وقتی انسان تکرار میکنه یک موضوعی رو، همون موضوع رو از زوایای مختلفی نگاه میکنه. ذهن انسان اینطور خود به خود در تکرار ابواب جدید باز میشه، نگاه های جدید، مطالب جدید رو همون موضوع ها. شما یک آیه قرآن رو امتحان کنید، یک آیه کریمه قرآن، یک روایت رو هی تکرار کنید، هی بخونید، میبینید هر دفعه یک مطلب جدیدی، یک نگاه جدیدی، سوال جدیدی، باب جدیدی باز میشه. یکی از فواید تکرار این هست که علاوه بر حفظ مطلب، اون مطلب از زوایای مختلف برای انسان خودنمایی میکنه، ذهن انسان از ابواب مختلف وارد اون میشه. یکی دیگه از فواید تکرار این هستش که انسان با تکرار مطلب را از ساحت علم به عمل میآورد. این خیلی مهمه. تکرار مطلب علمی را تبدیل به مطلب عملی میکنه. اینا رو خداوند در فطرت ما مجانی قرار داده، خود به خود اتوماتیک این کارا انجام میشه. شما مطلبی هی تکرار بشه، فرض بفرمایید 10 شب اینجا با هم جلسه داریم، 10 شب در مورد غیبت صحبت بشه، ولو درش تکرار هم باشه، حدیث تکراری هم باشه، باعث میشه انسان میل پیدا کنه که حالا من این رو عملیاتی کنم، اجرایش کنم. چون فطرت انسان از حرف زدن تنها بیزاره. هیچ انسانی خوشش نمیاد فقط ادعا کنه، فقط شعار بده، فقط حرف بزنه، چه دیگری چه خودش. اگر من پیوسته یک مطلبی رو تکرار کنم، حرف بزنم، اما ببینم عمل نمی کنم، خودم از خودم منزجر میشم، خوشم نمیاد، دوست ندارم. لذا تکرار یک مطلب باعث میشه من اجرا کنم، عمل کنم. خوشم نمیاد از خودم وقتی یک مطلبی رو تکرار کنم اما عمل نکنم. پس تکرار باعث میشه مطلبی از ساحت علم به ساحت عمل خودنمایی کنه. این هم به فایده دیگه تکراره. فایده دیگری در تکرار هست و اون باعث میشه که اون علم و اون عمل در وجود انسان دوامدار و ریشه‌ای بشود. یه وقتی ما این مطلبی رو با هم مذاکره میکنیم، مثلا که خوندن قرآن مثلا روزی نصف جز، یک جز، یک صفحه، اینقدر فضائل داره، تکرار تکرار انجام میدیم، یه مدت هم با هم اجرا هم میکنیم، اما بعد از مدتی از بین میره، حواس انسان دیگه پرت میشه، اشتغالات دنیا، لذت‌ها و زینت‌های دنیوی میاد، این مطلب از ما گرفته میشه. اما خیلی وقت‌ها هست اگر این کار تکرار بشه، تبدیل، دقت کنید، به یک خلق میشود. غیر از عمل‌ها، عمل این که من انجام بدم، یه وقت میشه ملکه من، این قسمت ملکه رو کار دارم، میشه خلق، اخلاق، سجیه، فطرت، سرشت، تینت. این قسمت قسمت مهمی آقایون. مطلبی را میدانم، انجام هم میدهم، اما به صورت منظم و دائمی نه. این اثرش کمه. یک علتی که ما از اعمال خیرمون بهره زیادی نمیبریم، بهره میبریم، بهره زیاد نمیبریم، چون تبدیل به خلق نشده در ما، تبدیل به ملکه نشده. فرق عمل با ملکه چیه؟ فرق اجرا با خلق چیه؟ انجام عبادت، اجرا، عمل زحمت داره، تکلف داره، سختی داره، ریاضت داره، اما اجرا خلق و ملکه لذت بخشه. فرقش اینه، شما نماز شب میخونید، منم میخونم، اما شما اخلاقت شده، خلق شده، ملکه شده، با لذت بلند میشی. توجه میکنید؟ خود به خود بیدار میشی. اگر بیدار نشی آزرده خاطری. اما من نماز شب میخونم، اما با زحمت میخونم، با اذیت نفس میخونم. اگرم نمازم قضاش، خیلی اذیتم نمیشم، نماز شبم مثلا، نافلم از بین بره، خیلی ناراحت نمیشم. چرا؟ چون علمم رو عمل کردم، اما عمل را تبدیل به خلق نکردم، تبدیل به ملکه نکردم. خیلی تفاوت میکنه. در معاصی هم همینه. یک بحثی ترک معصیت است، یک بحثی ملکه عدالته. میگن آقا در امام جماعت بحث دیگه، میگن آقا امام جماعت باید عادل باشه. میگن یعنی چی؟ یعنی گناه کبیره نباید انجام بده، صغیره هم نباید انجام بده، اگرم صغیره انجام داد باید استغفار کنه سری. میگن عادله، این آدم عادله. حالا توضیحاتی داره در فقه. این یعنی عادل، گناه نمی کنه. اما یک کسی نه، ملکه عدالت داره، گناه نمی کنه، چیه؟ شأنش بالاتر از اینه که گناه کنه. اصلا اهل چنین چیزی نیست، نمی شود ازش سر بزنه. اما اون کسی که عادله، نه، عادل سعی میکنه گناه نکنه و موفق هم میشه، چه بسا در عمده موارد هم موفق میشه. اما ملکه عدالت اینطور نیست. ملکه عدالت ازش گناه سر نمیزنه، اصلا امکان نداره گناه کنه، امکان نداره معصیت کنه. ببینید آقا، این ما باید سعی بکنیم اگر میخوایم آخرت خوبی داشته باشیم، هم دنیا هم آخرت فرق نمیکنه، باید سعی کنیم در حال ترقی باشیم، باید سعی کنیم پیشرفت کنیم، نباید به یک حدی توقف کنیم. حالا گیرم که من فلان مثلا گناه هم انجام نمیدم، باید اینو تقویتش کنم، همه معاصی رو ترک کنم، همه معاصی رو به نحو ملکه ترک کنم، یا همینطور کارهای خوب. کارهای خوب رو هم باید کیفی هم کمی بیشترش کنیم. باید فکر کنه هر کسی، منبری هر چی خوب باشه، واعظ هر چی خوب باشه، استاد هر چی خوب باشه، تا خودم تصمیم نگیرم، تا خودم فکر نکنم، تا خودم عزم خودم را جزم نکنم بر انجام پیشرفت و ترقی، اتفاق نمیفته. کار یک طرفه نیست. ولی بهترین موعظه‌گر کی آقا؟ خداوند در قرآن همین موعظه ها رو فرمونده. نیاز به موعظه نیست. شما قرآن رو باز کنید بخونید، نیاز به موعظه ندارید. بهترین موعظه‌گر کی؟ پیغمبر اکرم. کلمات پیغمبر رو بخونید، دیگه نیاز به موعظه ندارید. همه چی هست. بهترین موعظه‌گرن. اما کفایت میکنه؟ نه. چرا کفایت نمیکنه؟ از اون طرف کافی، از طرف من کافی نیست، چون من تصمیم نمیگیرم. یک مشکلی که ماها معمولا دوچارش هستیم و بهش مبتلا هستیم، روزمرگیه. همین حدی که داریم و راضییم،
بنده به همین حدی که هستم راضی هستم، خوشحالم، خوبه دیگه، جای خوبی هستیم تو درونمون ها، در ناخودآگاهمون یه همچین حالتی، خوبه دیگه، الحمدلله. وضعیت دینیمون، منظورم امور دنیوی نیست، امور دینی منظور من هست، در عبادت، در خیرات، در درجات ایمانی، به همینی که دارم راضی هستم، خوشنودم، کفایته برای من، همینو حفظش کنیم از بین نره، تو این حال و هوا هستیم. لذا ما پیشرفت نمی کنیم. بهترین احادیث، بهترین مطالب، بهترین معارف گفته بشه، شنیده بشه، خونده بشه، مطالعه بشه، در ما اثر نمی کنه. چون ما نشاط نداریم، فعال نیستیم، در حال حرکت نیستیم، در حال ترقی نیستیم، زمان داره از روی ما رد میشه، ما متوقفیم. این زمان از روی ما رد میشه، سنمون میره بالا، اما ما حرکت نمی کنیم، ما پیشرفت نمی کنیم، ما فعالیت نداریم. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه انسان ترقی کیفی بکنه تکراره. توجه فرمودین؟ تکرار خیلی مهمه. تکرار باعث چی میشه؟ باعث میشود اون عمل خوب، اون کار خوب، اون علم خوب در من تبدیل به اخلاق، ملکه و سجیه بشود. خب حالا تبدیل به اخلاق بشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی مهمه. در روایات داریم ایمان بسیاری از انسان‌ها آریه است، امانته. اگر عمل کرد ایمانش تثبیت میشه، اگر عمل نکرد ایمان ازش گرفته میشه. عده زیادی قابل توجهی هستند، مؤمن زندگی میکنن، در اواخر عمر یا در لحظات مرگ ایمان را از دست میدهند و میروند. مؤمن نمیره برزخ، مؤمن نمیاد قیامت. دنیا مؤمن بود، بیشتر عمرش را از دست داد. اینا آیات کریمه قرآن هم داره، هم آیات قرآن داره هم روایات. فمنهم مستقر و منهم مستودع. مستودع یعنی ودیعه است. خدا میفرماد ایمان نزد بعضی ودیعه است. خب ودیعه است، چطور این ودیعه رو حفظش کنیم؟ داده که بگیره؟ نه، خدا ایمان رو داده که تو نگه داری، ولی مشروط به توه. ایمان رو بهت داده، تو کشور شیعه، تو شهر شیعه، خانواده شیعه، آشنایی با معارف به دنیا آمدی، ولی ودیعه است، امانته، ممکنه ازت بگیرن ها. خب چیکار کنم نگیرن؟ عمل. عمل چطور؟ عمل یکی در میون؟ نه، عمل یکی در میون خطرناکه، باید تبدیل کنی عمل رو به اخلاق، به سجیه. نمونه واضحش در همین مجالسه. میگه آقا میری مجلس؟ میگه بله. هوا سرده؟ بله، ولی با لذت میرم، احساس سختی نمی کنم. چرا؟ چون مجلس رفتن برای ما چی شده آقا؟ سجیه شده، اخلاق شده، ملکه شده، لذت بخشه. با زحمت نمیایم، با اذیت نمیایم. اما مدرسه هم میریم، دانشگاه هم میریم، اما با اذیت، هر روز با اذیته. چرا؟ چون تبدیل به اخلاق و ملکه و سجیه نشده که من باید درس بخونم، من باید عالم بشم، با سواد بشم، همیشه با زحمته. نمیخوام اصلا تبدیل به اخلاق بشه، نمیخوام، دوست ندارم اهل درس بشم، خوشم نمیاد. هر روز 10 سال 12 سال میره مدرسه، بازم ناراضیه. تبدیل به اخلاق نمیشه. اخلاق باید من بخوام، تلاش کنم، زحمت بکشم، تکرار کنم تا تبدیل به اخلاق بشه. برای همین یک نکته اخلاقی تربیت کودک، تربیت نوجوانم بگیم اینجا برای پدر و مادرها، اگر دقت بکنیم خیلی خوبه. اگر میخواید یک مطلبی در بچه شما جا بیفته، میخواد بچه شما مثلا اهل زیارت بشه، اهل مثلا خانه‌داری بشه، اهل نماز اول وقت بشه، یه صفت خوبی رو میخواد در بچه جا بیفته، مثلا منظم بشه، فعال بشه، دقت کنید، نکته کلیدی طلاییه. چه کار کنیم؟ باید پدر و مادر اون صفت رو در خودشون تبدیل به ملکه کنن. بهترین راهه و سریع‌ترین راه و تضمینی‌ترین راهه. به تعبیر دیگه اگه بخوام بگم، باید اون صفت رو بچه در شما به نحو سرشار ببیند، یعنی شما را سرشار از اون صفت ببینه، سرشار از اون صفت خوب. نه بچه ها، ما هم همینیم، بزرگتر هم همینه. دوستان اگه میخوان رو هم اثر بذارن، مثلا من با شما دوستم، شما اهل نماز اول وقتی، من نیستم، شما میخوای من اهل نماز اول وقت کنی، من نماز اول وقت خون کنی، چه کار باید بکنی؟ باید خود شما سرشار از نماز اول وقت بشی، نه فقط نماز اول وقت بخوانی، ملکه بشه در تو. اصلا وقتی اول وقت نماز میشه حالت عوض بشه، تمام برنامهاتو تغییر بدی و من این در تو میبینم خود به خود روی من اثر میذاره. چون کسی که صفتی در او تبدیل به ملکه شده نفسش قوی تره. منی که این صفت در من ملکه نیست نفسم ضعیف تره. شما نفست قوی تره، من نفسم ضعیف تره. چه کسی روی چه کسی اثر میذاره؟ قوی روی ضعیف.
پدر و مادر اگه میخواد یک صفتی در بچهش اثر گذار بشه و در اون بچه دیده بشود، خود اون پدر و مادر باید اون صفت رو در خودشون تبدیل به ملکه کنن. بازم تأکید میکنم، غیر از اینه که انجام بدن ها، برنامه بریزیم برای که بچه‌مون اهل حرم بشه. مثلا هفته یک بار بریم حرم، خیلی خب، حالا هفته یک بار میریم، یه روز پنجشنبه یه روز جمعه، این هفته نشد اون هفته شد. حالا وقتی هم حرم میریم یه دفعه نیم ساعت وای میسیم، یه دفعه 10 دقیقه وای میسیم، یه دفعه نماز زیارت میخونیم، یه وقت نمیخونیم، یه وقت نزدیک ذریح میریم، یه وقت یک چیز نامنظمی که این بچه در طول زمان خودش میبینه تو اهل زیارت آنچنان نیستی، این نشد زیارت، این ندیدم در تو که تو در زیارت داری لذت میبری. توجه فرمودید؟ لذا اهل بس ادا در آوردن هم نیست، نمیشه فیلم بازی کرد، نمیشه، نمیتونی شما به بچه، چون خدا قرار داده، نمیتونی جلوی بچه نمایش بازی کنی که من اهل زیارتم. نمیشه. بچه خود ناخودآگاه میفهم، هر انسانی خدا قرار داده میفهمه که تو اهل این عبادت نیستی، تو اهل این کار نیستی، لذا از این طریق تو روش اثر نمیذاری. هر چی میگه آقا نماز بخون، خودش میبینه تو نماز خون نیستی، میبینه تو اهل نماز اول وقت نیستی، میگه خودت نمیکنی، چرا به من میگی؟ در درونش ها این حرفا خلجانات ذهنی اثر نمیذاره. اما اگه ببینه از بچگی این بچه ببینه پدر من مادر من اهل نافله شب بودن، اهل نماز اول وقت بودن، همیشه سرشار بودن از این عمل، جزء بنیان وجودشون بود، این بچه اصلا خود به خود به نماز معتقد میشه، به نماز علاقمند میشه. هر دینی هم پیدا کنه هیچ وقت نماز مسخره نمیکنه. توجه میفرمایید؟ این سرشار شدن خیلی مهمه. چطور این سرشار شدن اتفاق میفته؟ یک جهت مهم و اسباب مهمش تکراره. مثلا شما میخواید اهل نماز اول وقت بشید، چه کار بکنید؟ روایات نماز اول وقت رو بخونید، یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، انقدر تکرار کنید تا ببینید، تا به جایی برسید که ببینید ناخودآگاه نماز اول وقت با لذت از شما سر میزنه و وقتی نمیخونی اذیتی، آزرده خاطری، ناراحتی که چرا نماز اول وقت من رفت امروز؟ تکرار تا کجا؟ تا جایی که اون عمل در ما تبدیل به عادت بشود، تبدیل به یک سیره و سنت قطعی بشود. لذا در روایات داره پیغمبر فرمودن خوش به حال اون کسی که عادتش، طبیعتش، درسته؟ عادتهاش در سنت منه، عادت کرده به سنت من، اصلا بیکاره، ناراحته، دوست داره ذکر بگه، میگه چرا من بیکار بنشینم؟ چرا به این حال رسیده؟ چون پیوسته تکرار کرده، ذکر گفته، تمرین کرده، فضائل گفتن ذکر و ذاکر بودن رو هی تکرار کرده، این تبدیل شده درش به یک ملکه. لذا اساتید اخلاق، آقایون وقتی اخلاق میگفتن اصلا اینطور نبوده که تولید علم کنن و عبور کنن. درس اخلاق درس عبور نیست، درس مطلب جدید یاد گرفتن نیست. درس اخلاق، منبرها مختلفه، درسها مختلفه، بعضی منبرها اخلاقیه، منبر اخلاقی یک جلسه نمیشه، منبر اخلاقی پیوسته نکات جدید نمیشه، جواب نمیده، امکان نداره جواب بده. منبر اخلاقی وقتی اخلاقیه که یک موضوع مکرر تکرار بشه تا جایی که حتی یک سال، دو سال، سه سال، سه ماه، چهار ماه، تا جایی که ببینیم این جمعی که با هم بودیم این مسئله داره تبدیل به ملکه میشه در ما. ولی کل بحث حمد و شکر، مثلا حمد و شکر خدا، یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه، کل مطالب میشه بیان بشه، اما این گفتن و این آز تعلیم دادن و آموختن
این تبدیل به عمل هم شد؟ میگه نه، تبدیل به عمل نشده. کی تبدیل به عمل میشه؟ وقتی که تکرار بشه. خب تکرار کردیم، عمل کردیم، بریم موضوع بعد. نه، بازم باید توقف کنیم. چرا؟ چون باید تبدیل به ملکه کنیم. عملی که به شکل ملکه از انسان سر بزند، درجه ایمان انسان رو بالا میبره. لذا در روایات داریم اهل بیت فرمودن، فرمودن ما اهل بیت، یعنی منظور شیعیان ماست، خودشون هم هست، شیعیان هم هست، حالا در حد شیعیان ما معنا میکنیم. فرمود ما اهل بیت ایمان را زیاد میکنیم در خودمون به وسیله عبادت، و دشمنان ما و مخالفین ما اون حالت کفر و نفاق و ظلمت رو در خودشون زیاد میکنن به وسیله معصیت. عمل روی ایمان اثر داره. کی؟ وقتی که تکرار بشه، وقتی ملکه بشه، ضربه میزنه به اصل ایمان. عمل خوب هم همینه، ایمان میبره بالا. شما یک عمل خوب در خودتون تقویت کنید، ایمان شما تقویت میشه. پس ما باید تکلیف خودمون رو با خودمون بیشتر معلوم کنیم، بیشتر دقت کنیم، زمان میذاریم، جلسات میایم، پای منبرها، کتابها شرکت میکنیم، سعی کنیم اون چی که یاد میگیریم را نه تنها عمل کنیم، بلکه تبدیل به ملکه کنیم. یک راهش تکراره. در همین راستای بحث تکرار که عرض کردم، میتونید برید نگاه کنید، با سوال کنید از اساتید علما، روش علمای اخلاق همین بوده. وقتی میخواستن یک مطلب اخلاقی در مخاطبینشون جا بیفته، اون موضوع رو تکرار میکردن، زیاد تکرار میکردن، پیوسته تذکر تذکر تذکر، تکرار، نگاه به موضوع از جوانب مختلف. حالا سوال، اگر اون موضوعی که میخوایم پیرامونش صحبت کنیم و پیرامونش مطلب مطرح کنیم که در ما نهادینه بشود و سرشت و ملکه بشود، خیلی خیلی موضوع مهمی باشه، چقدر باید تکرار کرد؟ خیلی. چقدر تکرارش مهمه؟ خیلی. چقدر علاقه داریم اون موضوع مهمی در ما تکرار بشه؟ خیلی. مثلا مثل ولایت اهل بیت، ما میخوایم به یه جایی برسیم که مطمئن باشیم ولایت اهل بیت از ما سلب نمیشود، چقدر باید پیرامون این ولایت صحبت بشه؟ شما نمیشه بگی آقا این مطلب تکراری شد، فضایل اهل بیت تکراری شد. تکراری نمیشه. اگر تکراری هم بشه، تکرار لازمه و تکرار پشت تکرار لازمه تا به اون نور یقین انسان برسه. کم کسیه که بره به یقین برسه. چرا؟ چون رها میکنن وسط راه، میگه خب دیگه ما بحث فضائل رو فهمیدیم دیگه، مقامات رو فهمیدیم، رها میکنه. کم 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 ازش گرفته میشه، ضعیف میشه، یا در یک مقامی توقف میکنه. اگر میخواد فرد رشد کنه، باید تکرار کنه. تکرار فضائل خیلی مهمه، تکرار مناقب، تکرار ولایت، تکرار محبت خیلی مهمه. الان بسیاری از اوقات همین جلساتی که ما میایم بسیارش تکراریه. روزه امام حسین علیه السلام چی آقا؟ تکراریه. اما چرا اینقدر اثر داره؟ همون تکرار اثر داره. دقیقا همون تکرار روزه و مصیبت، تکرار توسل به امام زمان، تکرار توسل به امیرالمومنین، تکرار مدح‌خوانی، تکرار این قالب جلسه، همونه که در درون انسان رسوخ میکنه و باعث میشه انسان ثابت قدم بشه. تکرار خیلی اثر داره، مهمه. بحثی که داشتیم، حالا من کوتاه فقط یک اشاره میکنم، بحث نیت بود در فاطمیه داشتیم و بعد هم هفته گذشته هم ادامه دادیم، این جلسه هم میخوایم ادامه بدیم. چند جلسه پیرامون نیت صحبت کنیم. نیت خیلی مهمه. نیت درون انسان رو درست میکنه. نیت ها باطن خیلی مهمه. باطنش رو انسان بتونه عبد خدا کنه، خیلی مهمتر از ظاهره. القصد الی الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح. قصد کردن خدا، آهنگ خدا کردن، سیر الی الله نمودن، دنبال تقرب خدا بودن به وسیله قلب بسیار بسیار رساننده تر است و سریع تر است و مفید تر است از زحمت انداختن اعضا و جواره. القصد الی الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجواره. حرکت به سمت پروردگار، عبادت کردن قلب خیلی مهمتر از عبادت کردن جوارحه. یک رکعت، دو رکعت نماز بخون، بفهم، حال داشته باش، اشک بریز، سجدش رو بفهم، رکوعش رو درک کن، قرائتش رو درک کن. این خیلی بهتر از این که 10 تا 2 رکعتی بخونی. نافله مستحب بود داره میگه، مستحبی زیاد بخون اما بی کیفیت. یه دونه بخون با کیفیت، قلبت درگیر نماز بشه. یک عبادتی انجام بده، به نحوی انجام بده که قلبت اون عبادت رو اجرا کنه، دست و پا تابع قلبت باشه، نه قلب تابع دست و پا. دست و پا داره رکوع میکنه، سجده رو میکنه، اما قلب جای دیگه ایه. هر از گاهی قلبم میاد به سمت دست و پا. این خیلی فرق داره تا اینکه قلب به دست و پا دستور بده. خم شو، تعظیم کن، نهایت خضوع به کار بگیر، حالا برو سجده، حالا دستا رو ببر بالا مثل قنوت. قلب پیوسته در حال فعالیت و کار و عبادت باشه. این کار نیته، عبادت قلب نیته. این خیلی مهمه. این انسان قلبش باید چی باشه آقا در پیشگاه خداوند؟ مثل موم باشه، مثل موم عسل، مثل خمیر باشه، نرم باشه در پیشگاه خدا. قلب انسان خاضع باشه. این نیته. این که در روایات این همه برای بحث نیت سفارش شده است، عمل قلبه. ما اگه میخوایم در بحث حرکت الالله و تقرب الالله و بندگی خداوند تبارک و تعالی پیشرفت کنیم، رشد کنیم، باید سعی بکنیم این عبادت قلب رو، نیت رو در خودمون تقویت بکنیم. در جای دیگه ای وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المومین علیه السلام فرمودن علی جان، هر وقت دیدی مردم دارن به خدا تقرب می جوین با دست و پا و اعضا و جواره، این عبادت های ظاهری رواج پیدا کرده، مسجد رفتن ها، مثلا انفاق کردن، کارهای ظاهری، شما سبقت بگیر در تقرب به خدا از مردم. یعنی سرعت تو میتونی با این کار میتونی سریعتر به خدا تقرب پیدا کنی. به چه کاری؟ بالعقول، تسبقهم الیه بالعقول. تو عقلتو زیاد کن، تو با عقلت خدا را عبادت کن، تو عبادات را بفهم، تو اون زنجیره عقلانی دین رو درک کن، عقلت رو تقویت کن. باطن خیلی مهمه، از باطن نباید غافل بشیم. فقه قلب، یک فقه ظاهر داریم، فقه جواره همین رساله است، یک فقه قلب داریم، حالات قلب. فهمود القلب و خطرات با تا، فهمود قلب حالات خطیری داره. یه وقتی انسان کسله، اصلا حال به هیچ چی نداره، رغبت نداره، یه وقتی بانشاته، یه وقتی معمولیه. امام علیه السلام از راوی سوال کردن شده تا حالا در قلبت نه ایمان هست نه کفر؟ شیعه حضرت از اصحاب بزرگه. حضرت فهمود میگذره در شبانه روز زمانی بهت، نه کافری نه مؤمنی، اصلا توجه به ایمان و کفر نداری. فرمود قلبت مثل یه خرقه بالیه، یک لباس کهنه‌ای که کنار افتاده، اصلا کسی بهش توجهی نمی‌کنه، کاری بهش نداره. قلب یک وقتی تو این حالت قرار می‌گیره، فرمود اون موقع خیلی مهمه. خدا 2 مرتبه ایمان رو درش قرار میده یا کفر رو. یه وقتی میشه انسان اصلا توجه به خدا و دین و بندگی و اینکه من بنده خدا هستم نیستم، خدایی دارم نه، اصلا انسان آزاده، هیچ توجه، دشمنم نیست و دوستم نیست. یه وقتی قلب انسان تو این حالته، خیلی حالت خطرناکیه. همون لحظه ممکنه دیگه ایمان تجدید نشه. قلب خیلی مهمه، فقه داره، دستورالعمل داره قلب. یکی از اون دستورالعمل‌های مهمی که برای قلب اهل بیت بیان کردن و حالات قلبی رو بیان کردن همین بحث نیته. روایات مختلفی داره که بعضی هاشو خوندیم، بعضی دیگه از روایات موند، بعضی از روایات موند، تکرارش هم خوبه. مثلا اون روایت مهمی که پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود لیکن لک فی کل شیء نیتون، در همه چیز نیت داشته باش. یعنی اجازه نده یه عملی از زیر دست در بره که قلب درگیر نشه. هیچ عملی رو سعی کن از سر عادت انجام ندی، به خاطر مردم انجام ندی، همینطوری یک کاری کنیم ببینیم چی میشه، سعی کن انجام ندی. هر طوری هست نیت کن، هر کاری میخوای هدف اون، حتی فل فنوم ول اکل، در خوابیدن و غذا خوردن، حتی میخوای بخوابی نیت کن. معونه هم که نداره، خرج هم که نداره، سختی هم که نداره، نیت کن. حالا نیت کنی چه اتفاقی میفته؟ در روایات داره که خداوند تبارک و تعالی امام صادق فرمود عبد مؤمن فقیر، فردی مؤمن فقیر هم هست، نیت میکند و میگوید خدایا به من رزق بده تا من چنین و چنان کنم، میخوام حسینیه بسازم، بیمارستان بسازم، مدرسه بسازم، کار خیر کنم، دست فقرا رو بگم، نیت میکنه. من وجوه الخیر، کارهای خوب مختلف نیت میکنه. اگر خداوند بدونه که نیتش صادقانه هست، تمام اون پاداشا رو براش میمویسه. قلب اینطوره، نیت اینطوره. در بعض دیگه از روایات اهل بیت فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی قرار داده است برای حضرت آدم در ذریه‌اش، یعنی در کل بنی آدم، این قاعده جاری است، ان من هم به حسنت فلم یعملها کتبت له حسنه. هر مؤمنی، هر اهل ایمانی همت کنه، نیت کنه، قصد کنه فلان کار خوب انجام بدم و انجامش نده، نتونست انجام بده، نشد، کوتاهی کرد، شیطان آمد مانع شد، هرچی، نیت کار خوبو که کرد که، فهمون یه حسنه براش نوشته میشه. و هر کس نیت کار خیر رو کرد و انجام داد، 10 حسنه براش نوشته میشه. نفس نیت خودش عمله، خود نیت عمله. درون انسان خوب باشیم، در درون دنبال کار خوب باشی، خودش ثوابه. مهمترین قدم رو برداشتی به سمت کار خوبی، به سمت خوب بودنی. دوست دارم، میخوام خوب باشم، دوست ندارم گناهکار باشم، دوست دارم مزاحم باشم، دوست دارم کمک کار باشم، دوست دارم رشد بدم اطرافیم، دوست دارم. ولو موفق نشی، ولی پاداش میبری. فهمید این قاعده است. در روایت دیگه حضرت فرمود مؤمن همت به حسنه می کند و انجام نمی دهد، حسنه براش نوشته میشه. اگر انجام بده 10 حسنه نوشته میشه. و مؤمن همت به سیئه می کند، نیت گناه می کنه که انجام بده، نیت می کنه برم این گناه رو انجام بدم، فلا یعملوها، اما انجامش نمیده. این فرمود برای نیت براش گناه نوشته نمی شود. مؤمن این پاداش بهش داده شده. حالا علت داره و توضیح داره بماند. چرا نیت گناه نوشته نمیشه؟ با این که در روایت داریم نیت گناه انسان از رزق محروم میکنه. نیت گناه آثار داره ها، اما گناه براش نوشته نمیشه، اما آثار منفی داره. لذا فرمودن کسی که نیتش نیکو باشه، خوب باشه، درونش خوبه، نیکوه، نیتاش خوبه، اون رزقش زیاد میشه، هم رزق دنیاویش هم اخرویش. کسی که با زن و بچهش خوش اخلاق باشه، فهمون رزق و روزیش زیاد میشه، عمرش طولانی میشه. اینا حتی به لحاظ جسمانی و طبی هم همینه. کسی که درونش نرمه، لینه، از درون دنبال خوبیه، عمرش طولانی میشه، صورتش بشاشه، سالمتره، بانشادتره، اهل رأفته، اهل دوستیه، اهل انسه، اهل الفته، اهل ارتباطه. اما کسی که درونش خرابه، درونش گرفته است، درونش بد اخلاقه، درونش بدخواهه، به فکر بقیه نیست، کاری به بقیه نداره، همش به فکر خودشه، این آدم خسیسه، این آدم اهل انفاق نیست، این آدم اهل کمک کردن به بقیه نیست، این آدم رزقش کم میشود، عمرش کم میشه، دچار مریضی میشه. انسان حسود همیشه مریضه. چرا؟ چون حسد جز بیماری درونیه، همش خودشو میخوره، همش استراب داره. توجه فرمودید؟ اگر کسی نیتش نیتهای خوب و حسن و نیکو و زیبا و نورانی باشد، امکان نداره دچار افسردگی بشه، امکان نداره. همیشه دنبال یک کار خوب باشه، من جوانم، عمر دارم، سلامتی دارم، مفید باشم، فکر کنم ببینم چطور میتونم مفید باشم، خانم خانه داره، بچه‌هاشو خوب تربیت کنه، زندگیشو مرتب کنه، به داخل خونه برسه، همین مسئولیت رو به بهترین وجه انجام بده. مرد بیرون خانه است، تلاش کنه. حضرت امیر علیه السلام 25 سال خانه نشین بودن، به حسب ظاهر گفته میشه خانه نشین، حق حضرت رو غصب کردن دیگه، خلافت رو ندادن. حضرت رفت تو خونه نشست، تمام؟
نه.
چیکار میکرد؟ چاه میکرد، نخلستان درست میکرد. یعنی شما امیرالمومنین علیه السلام رو میبینید، میبینید در حقیقت حضرت خانه نشین نشه. این جمله غلطه، قبلا هم گفتیم خانه نشینی معنا نداره برای امام. امام خانه نشین نمیشه که. همیشه یک انسان متقی همیشه با نشاطه. لذا به یکی از علما گفته بودن که مثلا تهدیدهایی کرده بودن، بعد ایشون گفته که من اگر هر گونه تهدیدی هم به من متوجه بشه، من میشینم حتی تو خونه خودم به زن و بچه خودم درس میدم. یعنی دست از اون روش خودم بر نمیدم، به زن و بچه حتی اگر نشد می نویسم، اگه اونا هم گوش ندن می نویسم برای آیندگان. ببینید دست بر نمی داره. اگر به مسجد من راه ندن که بیام نماز بخونم، من تو خونه خودم با زن و بچه خودم نماز می کنم. نماز جماعت رو ترک نمی کنم، اجتماع مؤمنین رو ترک نمی کنم، دست از کار خودم بر نمی دارم. این انسان هیچ وقت افسرده نمی شه، هیچ وقت استراب نمی، همیشه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، قلبش آرامه. چرا؟ چون فعالیت‌های قلبیشو داره درست انجام میده. بسیاری از بیماری‌ها مال روان خرابه. روان خراب یعنی روانی طرف مریض؟ نه، بدبینه، سوء ظن داره، بدخواهه، به فکر بقیه نیست، دلسوز بقیه نیست. این آدم مریض میشه، باور کنید کبدش خراب میشه، همش میخواد بزنه یه چیز دیگه، کس دیگر خراب کنه، زیرا به اونو بزنه، اینو حذفش کنه، به اون حسادت کنه. میبینی کبدش خراب میشه، قلبش خراب میشه، جریان خونش درست نیست، خونش غلیظ میشه. اینا اثر داره، توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. ولی کسی که درونش صافه، سالمه، خیرخواه، این همیشه حالش خوبه. مریض هم بشه سریع دفع میشه، ویروس هم بگیره زود دفع میشه، بدن خودش به خاطر روح سالم. حالا ما البته هم باید بدن رو سالم نگه داریم هم روح رو، ولی تأثیر روح در بدن خیلی بیشتره. در روایت داریم، قبلا هم خوندیم، شب آخر فاطمیه 95 روز اون شب این حدیث رو خوندم. امام صادق علیه السلام فرمود ما ضعف البدن اما قویت نیت علی، قویت علیه نیت. بدن از چیزی که نیت بر اون چیز قوی هست، بدن کم نمیاره، ضعیف نمیشه. نیت کسی اگه به انجام کاری باشه، بدن همیشه میدوید دنبال نیت. نیت من این نصف شب واقعا اگه نیتم اینه بیدارشم، بدن هر چه خسته باشه بیدار میشه. پس ما خیلی وقتها آقایون در بحث تصمیم گیری، در بحث عزم، اراده، نیت ما مشکل داریم. امکانات هست، شرایط هست، ولی چون نیت هامون، چون فعل قلبمون، چون اعتقاداتمون ضعیفه، خرابه، اشتباه درش هست، به افسردگی میخوریم. در جهت احیای امر اهل بیت اون فعالیتی که باید بکنیم نمیکنیم. در جهت نصرت اهل بیت اون کاری که باید بکنیم نمیکنیم. حتی در مسائل ساده روزمره اجتماعی میخوره به افسردگی. ای بابا کار نیست، ای بابا شغل نیست، اوضاع خرابه، بازارا خرابه، من که به جایی نمیرسم، من خونه دار نمیتونم بشم. ببینید این القاعات منفی از طرف شیطان چرا در فرد اثر میکنه؟ چون اعتقادات این فرد ضعیفه، توکلش ضعیفه، نیتش ضعیفه، باطنش ضعیفه، نیتهاش سسته. این مسائل باعث میشه که این فرد به لحاظ اجتماعی و حتی امور دنیوی هم دچار مشکل بشه. ببینید بحث نیت چقدر مهمه، در دنیا و آخرت انسان اثرگذار است. خب این فقط در حدی که این بحث. یه حدیث دیگه هم بخونیم از امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمود خدا فلانی رو رحمت کنه، به راوی فرمود ای علی ابن ابی حمزه، برای چی نرفتی تشییع جنازش؟ گفتم نه آقا من نرفتم، دوست داشتم برم تشییع جنازش، دوست داشتم اما نرفتم. حضرت فرمود قد کتب لک ثواب ذلک بما نویت، چون نیت کردی بری ثوابش برات نوشته شد. نیت کار خوب همیشه داشته باشه. انسان از درون خوب میشه، از باطن اصلاح میشه، سریره انسان درست میشه. نیت کار خوب، نیت خدمت رسانی به بقیه، کمک کردن به بقیه. یه غمی از دل کسی میتونی برداری، برداری. توجه کردی؟ خیلی خوب. این بحث نیت. ولی چون ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، یک حدیث زیبایی هم در کتاب اعمالی شیخ صدوق هست که مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کردن، از مفضل ابن عمر در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها در لحظات ولادت میخوایم بخونیم. مفصل، البته من بخشیشو میخونم تا وقتی که تشریف بیارن و فضا مهیا بشه که من جلسه رو تحویل بدم، تا همونجا میخونیم ببینیم که چقدر زیباست کلام خود حضرت صادق علیه السلام. منبری بنده نیستم دیگه، از اینجا بعد من نیستم. ببین امام صادق علیه السلام در مورد حضرت زهرا چی فرمودن. مفضل میگه به امام صادق عرض کردم که فدای شما بشم، کیفه کان ولادت و فاطمه، ولادت حضرت زهرا مادر شما چگونه بود؟ چه سوالی هم هست، اینا خیلی توضیح داره، سوال قشنگی کرده. ولادت مادر شما حضرت زهرا چجوری بود؟ امام صادق فرمود بله ای مفضل، زمانی که پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه ازدواج کردند، زنان مکه حضرت خدیجه رو تنها گذاشتند، یک طورایی تحریم کردند، در انزوا قرار دادن، قهر کردند، ترک کردند حضرت خدیجه رو. اینا نمی آمدن و نمی رفتن و سلام نمی کردن به حضرت خدیجه، لا یسلمن علیها، سلام هم به حضرت خدیجه نمی کردن و اجازه نمی دادن که زنی بر حضرت خدیجه وارد بشه، چون با پیغمبر ازدواج کرده. زنان مکه نمی زاشتن، بسته بودن، هر زنی رفت و آمد نکنه اذیت می کردن، نمی زاشتن که کسی با حضرت خدیجه انس بگیره. فاستوحشت خدیجت لذالک، توضیحاتش بماند، حضرت خدیجه وحشت گرفتش از این حالت. این چه وحشتیه، چی هست؟ توضیح داره، چون مقام حضرت خدیجه بسیار بالاست، نیازی به زنان مکه ندارن ایشون، ولی این به چه معناست توضیحاتی داد. حضرت خدیجه وحشت گرفت بر این مطلب. چرا وحشت گرفت؟ امام صادق فرمود جزع و غم و ناراحتی حضرت خدیجه حذرن علیه، به خاطر پیغمبر بود که به زنها منو تحریم کردن، بی احترامی به پیغمبر کردن، عملا دارن فشار به پیغمبر میارن. به خاطر پیغمبر اکرم وحشت کرد، به خاطر محبتش به پیغمبر اکرم غمگین و محزون شد. این حضرت خدیجه سلام الله علیها. فلما حملت به فاطمه، زمانی که حضرت خدیجه حامله شد و باردار شد به حضرت فاطمه سلام الله علیها، خب اون تنهایی رو در نظر بگیرید، اون مهجوریت، اون انزوا، اون رفتار زنان مکه، اون تنهایی حضرت خدیجه، حالا باردار شدن به حضرت زهرا. چه اتفاقی افتاد در دوران حمل؟ امام صادق فرمود کانت فاطمه تو تحدثها من بطنها و تصبرها، حضرت زهرا در رحم مادر با مادر صحبت میکرد و او را صبر میداد، تسلیت میداد، او را آرام میکرد، انس مادرش بود. و حضرت خدیجه این مطلب را از پیغمبر مخفی میکرد که آقا طفل در رحم با من حرف میزنه و چه حرفای خوبی میزنه و چه حرفای آرامش آوری میزنه، چه معارفی به من تعلیم میده، چه نکاتی، چه مطالب الهی به من تعلیم میده. تا جایی که امام صادق فرمود یک روزی پیغمبر اکرم وارد شدن در خانه، دیدن حضرت خدیجه دارن حرف میزنن. گفتن با کی حرف میزنید شما؟ قالت الجنین الذی فی بطنی، این بچه‌ای که در رحم دارم داره با من حرف میزنه و مدت هاست که با من حرف میزنه. و یونسونی، این انیس منه، این بچه شده انیس من، من از این تنهایی نجات داده، رها کرده. بعد پیغمبر اکرم شروع کردن از جانب جبرئیل خبر دادن به حضرت خدیجه که این طفلی که در رحم داری کیست، چیز گذشته از چیز، آینده از چیز، ائمه چطور از نسل او به وجود میان، و توضیحات خیلی زیبایی که وقت گذشت. حدیث هنوز یک صفحه، یک صفحه و نیم حدیث ادامه داره، خیلی نکات زیبایی داره حدیثش، از احادیث بسیار ناب و نفیس است که انشالله در فرصت مناسبی میشه بهش پرداخت و حدیث رو با دقت بیشتر و با تأمل بیشتر انشاءالله مطالعه کرد و مباحثه کرد و مذاکره کنیم انشاءالله در وقت مناسب. امیدواریم انشاءالله به عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها، خداوند تبارک و تعالی محبت اهل بیت، محبت پیغمبر اکرم رو در قلوب ما روزافزون بفرماید انشاءالله. انشاءالله این مجلس ما هم موجب تسلی خاطر حضرت خدیجه سلام الله علیها واقع بشود، هدیه به حضرتش با
توجه تقدیم بفرمایید. ثواب صلوات بر محمد و آل محمد.